جنگ جهانی اول در سوم آگوست 1914 با یه شلیک به ولیعهد اتریش تو کوچه پس کوچه های سارایوو شروع شد. این شلیک بهانه شروع جنگ بود، چون که پیش زمینه این جنگ قبل از این شلیک فراهم شده بود. این جنگ فقط 8 روز بعد از تاجگذاری احمدشاه قاجار و صدارت مصوفی الممالک شروع شد. از زمان شروع جنگ تا وقوع انقلاب مشروطه تنها 8 سال میگذشت که 3 سال از این تاریخ هم صرف درگیری‌ها برای تمام کردن داستان به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر شده بود. مردم با شکست یه انقلاب مواجه بودن و در آستانه یه جنگ بزرگ دیگه. امیدی برای بهتر شدن اوضاع مملکت نداشتند. در کنار سرخوردگی از انقلاب مشروطه، با ورود سربازای روس و عثمانی از شمال و سربازای بریتانیایی از جنوب، خشکسالی و قحطی و آنفلانزای اسپانیایی، کشور در یک طوفان بلا راهی جز تسلیم شدن نداشت. گرسنگی و بیماری و ناامیدی به تنهایی کافی بود تا مردم ایران علاوه بر تلفات انسانی از تنزل اخلاقی و فرهنگی هم آسیب ببینند. تلفات انسانی که از حداقل 3 میلیون نفر تا 8 میلیون نفر تخمین زده شده، که حداقل همین تعداد جون از دست رفته کافیه تا بفهمیم چه فاجعه‌ای گریبان ایران رو در طول تاریخ گرفته. پرچم سفید توی پرونده دوم خودش به ایران در هر دو دوره جنگ جهانی میپردازه. ما میخواییم با کنار هم قرار دادن شخصیت‌ها و اتفاقا این پازل هزار تیکه رو کنار هم بچینیم تا به یه تصویر درست از این تیکه از تاریخ کشورمون برسیم. من باور دارم که تاریخ دوباره تکرار میشه اگه از اون درس لازم رو نگرفته باشیم. سلام، من احسان طریقت هستم و این دومین پرونده در پادکست پرچم سفیده که با کمک مریم فتا و محمد ناظمی اون رو براتون تعریف میکنیم. پرونده‌ای درباره اوضاع ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم. میدونم که هنوز پرونده جنگ جهانی اول رو تعریف نکردیم و ممکنه رخدادایی باشه که باید بهشون اشاره بکنیم. به همین خاطر هم هر جای پرونده که لازم باشه به اون رخداد اشاره میکنیم. آخر این قسمت هم میخوام در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که ازتون میخوام اون رو هم لطفاً گوش بدید و همراهیمون بکنید. دیگه بریم سراغ قسمت اول از پرونده ایران در جنگ‌های جهانی با عنوان ایران قحطی بزرگ.
28 ژوئیه 1914، 6 مرداد ماه 1293 شمسی. یک هفته پس از تاجگذاری احمدشاه قاجار، جنگ جهانی اول آغاز می شود. این جنگ تا 17 آبان ماه 1297 به مدت 51 ماه ادامه می یابد. جنگی که یکی از سخت‌ترین و تلخ‌ترین حوادث تاریخ معاصر ایران را رقم زد. ثمره این جنگ برای مردم ایران تنها قحطی بود و بیماری و گرسنگی. این داستان یکی از بزرگترین کشتارهای تاریخ معاصر است.
روزهای تاریکی بود. اشک و آه پدرش دلش رو به درد می آورد. از وقتی که قصرشون رو به امون خدا رها کرده بودن و به سفارت روزها پناه آورده بودن، ندیده بود که پدرش خوابیده باشه یا اشک مادرش بند اومده باشه. تنها دلخوشیش این بود که همراه خانواده‌شه. جونش به جون پدرش وصل بود. البته خوشحال بود که توی سفارت روسه. آخه سروان اسمیرونف معلمش بود و باغ هم توی ولایت زرگنده بود و آب و هوای تیرماه زیر سایه درختای بلند و خنکی حوض باغ خیلی مطبوع بود. با اینکه برای همه خانواده و کلفت نوکرا به اندازه جا نبود، اما از بلایی که زیر سایه روزها از سر گذرانده بودن همین هم غنیمت بود. اما این روزا کمتر از یه هفته طول کشید. مشروطه خواها و مجلسی ها پدرش رو از شاهی خلق کرده بودن. اون پیش خودش میگفت مگه شاهی مقامه که از کسی بگیرن؟ خون شاهی تو رگامون جاریه. اونا پدرش رو خلق کردن و اون رو برای شاهی انتخاب کردن. اما فقط 12 سال داشت و پدر و مادرش رو میخواست. اون برای سلطنت طفلی بیش نبود. پدرش حاضر نبود اون رو به مجلسیا بده. اون حتی پسر کوچکترش رو برای سلطنت پیشنهاد داد، اما خیلی زود از گفتش پشیمون شد. اون به پسرک گفت سلطنت تو خون ماست، ما باید به وظیفه شاهی خودمون عمل بکنیم. اما یه بچه 12 ساله رو چه به این حرفا؟ روزی که اومدن تا پسرک رو به قصر سلطنت آباد ببرن، از تاریک ترین خاطرات این بچه است. اون روز به دامان مادرش چنگ زده بود و همه، حتی نوکر سیاه هم به خاطر زجیهاش پا به پاش اشک می‌ریختن. با هر ترفندی که بود، سروان اسمیرونوف معلم اون رو سوار درشکه کرد و تا قصر همراهیش کرد. خیلی سخت جلوی اشکاش رو گرفته بود تا جلوی چشم تعظیم کننده ها به پایین سر نخورن. شب و روز به فکر رفتن بود و راه‌های فرار از قصر رو بررسی می‌کرد، تا اینکه یک شب با تطمیع یک نوکر ازش خواست که براش یه الاغ پشت حیاط پشتی قصر که محل خواب آشپزا بود بذاره. اما راپورتش رو به عزدالملک نایب السلطنه داده بودن که سر به زنگاه سوار بر الاغ مچش رو گرفت و نذاش که به خانوادش برسه تا بره روسیه. اونا چند روز بعد از راه انزلی به کشور روسها رفتن. پسرک موند و تخت شاهی. این پسر کوچیک، این شاه 12 ساله، احمد میرزای قاجار بود. ما اونو به اسم احمد شاه هم میشناسیم، شاهی که از شاهی بیزار. اینکه بدونیم ایران تو جنگ جهانی اول براش چه اتفاقی افتاده و چه رنجی رو تحمل کرده، باید اول شرایط قبل جنگ رو بشناسیم. باید آدمایی که تو این قحطی سهیم بودن رو بشناسیم و با مردا و زنای آشنا بشیم که توی مبارزه علیه متجاوزین جونشون رو از دست دادن. ایران تو 100 سال گذشته یکی از سیاه‌ترین دوران‌های تاریخش رو به چشم دیده، سیاه‌تر از سیاه. تنها اینکه بدونیم چه اتفاقی در 100 سال پیش افتاده کافی نیست. باید بفهمیم ما ایرانیا تو 100 سال پیش چجوری فکر میکردیم و الان چجوری فکر میکنیم که مبادا دوباره تاریخ تکرار بشه. من اسم اون دوران ایران رو میذارم تاریخ مشوش ایران. از همون روزی که شاه مملکت به سفارت روس تو زرگنده پناهنده شد، باید به حال ایران خون گریه میکردیم. پس با هم بریم به اون دوران و ببینیم که چطور ماجرای ایران در جنگ جهانی اول رو باید از چند سال قبل‌تر تعریف بکنیم. محمد علی شاه بعد به توپ بستن مجلس و چندین ماه کشمکش با مجلسی و مشروط خواها فهمید که دیگه توی ایران حرفش گوش شنوا نداره و دست زن و بچه رو میگیره و با خدم و حشم و کنیز و نوکر به سفارت روسها پناهنده میشه. این اتفاق 7 سال قبل از جنگ جهانی اول میفته. اما من فکر میکنم از همین تاریخ و همین اقدام محمد علی شاه سند درد و رنج مردم ایران تو سالهای آینده و در جنگ جهانی اول امضا میشه. اما داستان محمد علی شاه با مجلس چی بوده؟ محمد علی شاه که از زمان مرگ پدرش مظفرالدین شاه مایل به هیچ گونه سازش و مماشاتی با رهبرای نهضت مشروطه نبود، عملاً روبروی مردم مشروطه خواها و نماینده های مجلس قرار میگیره. محمد علی شاه برخلاف تظاهری که در زمان صدارت عین‌الدوله به علاقمندی به مشروطه داشت، از همون اول سلطنت به مخالفت با مجلس میپردازه. اون توی مراسم تاجگذاری مجلسی ها رو دعوت نمی کنه. وزرای خودش رو هم به مخالفت و بی‌اعتنایی به مجلس موظف یا تشویق کرده. اساس دارالشوری و عدالتخانه دچار تزلزل شد. با این همه تأسیس انجمنهای ایالتی و ولایتی تو تهران و کل کشور تو سال 1324 قمری تدریجا موجب رفع تزلزل از مجلس میشه و قوقایی که توی دفاع از مشروطه تو تبریز به پا میشه درباریا رو از ادامه مخالفت با مجلس میترسونه. شاه هم به ناچار دست خطی مبنی بر تایید و قبول مشروطیت صادر میکنه. بر اساس یه سری کارهایی که انجام میشه مجلس ملوک و طوایفی برمیفته. مستمری های گزاف و بیقاعده شاهزاده ها و اعیون ها هم قطع میشه. مجلس بودجه کل کشور رو اصلاح میکنه، بانک ملی به وجود میاد، مستمری های نزدیکای شاه رو محدود میکنن و حتی برای خود شاه هم مستمری متناسب تعیین میشه. این کار خشم و مخالفت شاه رو نسبت به مجلس شدیدتر میکنه. تو اسفند 1286 گروهی با کمین کردن در مسیر حرکت شاه و پرتاب بمب به سمت اتومبیلش موجب تعمیق و تشدید اختلافات میشن. شاه از ترس اتفاقی مشابه خودش رو توی قصرش حبس میکنه و بدگمانیش بیشتر میشه. مجلس به جای رفع بدگمانی های شاه با سنگ اندازی تو راه دستگیری سوء قصد کننده ها فضا رو مسموم میکنه. محمد علی شاه خواهان دستگیری بمب اندازها میشه. اون با یه دستخط به مجلس از بیعملی اونها تو دستگیری مقصرین از اونها شکایت میکنه. تو همچین شرایطی انجمنها به صورت علنی اعضاشون رو مسلح کردن، به اونها مشق نظامی میدادن که از سمت دیگه فشار بیشتری به شاه وارد کنن. گروهی به سرکردگی علاءالدوله توی خونه عزدالملک جمع میشن و خواهان تبعید 6 نفر از درباریا از جمله حسین پاشاخان امیر بهادر میشن. حسین پاشاخان ملقب به امیر بهادر از رجال دوره مشروطه و رئیس کشیکخانه یا همون گارد سلطنتی و وزیر دربار و وزیر جنگ مظفرالدین شاه و محمد علی شاه بوده. محمد علی شاه به ناچار با برکناری و تبعید اونها موافقت میکنه. اون که مدت زیادی از ترورش نگذشته بود، تبعید امیر بهادر یا همون رئیس کشیکخانه رو که مسئول حفظ جون شاه بود، حمله بر نقشه دیگه برای ترور خودش میکنه. چند روز قبل از عزیمت شاه به باغشاه اعلاناتی به دیوارها چسبونده میشه به این مضمون که به شاه امر شده بوده در تمام مدت جلسات مجلس از شهر خارج نشه. اما روز 14 خرداد درهای قصر باز میشه. عده‌ای سرباز با سر و صدا بیرون میان و شاه با کالسکش که توی محاصره قزاق‌ها بوده چارنل خارج میشه و به باغشاه خودش میره. این طرز حرکت موجی از نگرانی توی شهر ایجاد میکنه و متعاقب اون بازارها تعطیل میشه. بازارها هم که میدونید اون موقع در واقع بخش مهمی از هدایت کردن اعتراض ها رو داشتن و تعطیل بودن یا باز بودن اونها نشونه های مهمی بوده. محمد علی شاه بعد از استقرار خودش توی باغشاه توی یه نامه به مجلس اظهار میکنه که برای استراحت از شهر خارج شده و جای نگرانی نیست. مجلس هم تو جواب نامه شدید و لحنی به خروج یهویی شاه اعتراض میکنه و میگه که این کار خلاف اراده ملت و تهدید آزادی و امنیت کشوره. از همون موقع اعضای مسلح انجمنا به مجلس میرن و توی مجلس و مسجد سپهسالار سنگر میگیرن. محمد علی شاه عزدالملک رو همراه یه عده دیگه از رجال به باغشاه احضار میکنه و وقت خروج جلال‌الدوله، علاءالدوله و سردار منصور رو بازداشت میکنن و دستور تبعید اونها صادر میشه. بعد از استقرار شاه توی باغشاه، در حالی که اون هنوز مدعی بود به قانون اساسی ملتزمه و خواهان رسیدن به توافق با مجلس و شورا بوده، از تبریز، رشت، قزوین و شیراز انجمنها تلگرافای مخابره کردن و خواهان خلع محمد علی شاه از سلطنت شدن. شاه هم 18 خرداد در پیامی مکتوب به مجلس اعلام میکنه که آزادی ملت رو محترم میشموره و برای حفظ نظم و امنیت بعضی از مفسدین رو گرفتار کرده و بعضی های دیگر رو دستگیر میکنه. تو بازار هم جار زدن که هر کسی دکونش رو ببنده اون رو غارت میکنن. تو 21 خرداد شاه از مجلس میخواد که 11 نفر رو تبعید بکنه، قانون مطبوعات رو جاری بکنن و حمل اسلحه ممنوع بشه. اما مجلس به شاه جواب میده که تبعید اشخاص قبل از محاکمه و اثبات جرم خلاف قانون اساسیه. منع حمل اسلحه هم بعد از برقراری امنیت اشکالی نداره، ولی با بقیه مطالبات شاه موافقت میکنه. مجلس تبعید اشخاص رو بدون محاکمه خلاف قانون اساسی اعلام میکنه. این در حالیه که چند روز قبل از این شاه رو برای تبعید اطرافیانش بدون محاکمه هم تحت فشار گذاشته بودند. راه های توافق هرچه بیشتر داشت مسدود می شد. انجمن های مسلح اطراف مجلس رو گرفته بودند و شاه رو به خلع از سلطنت تهدید می کردند. تبریز و شیراز مدعی شدند که اردوی نظامی رو آزم تهران می کنند تا شاه رو عزل کنند. محمد علی شاه تو تهران حکومت نظامی اعلام می کنه و قزاق ها مردم مسلح رو خلع سلاح می کنند. شاه تهدید کرد که اگه انجمن ها اطراف مجلس رو تخلیه نکنند مجلس رو به توپ می بنده. نماینده های مجلس از انجمن ها خواستن از اطراف مجلس پراکنده بشن. حدود 180 انجمن خیلی ناگهانی به تحصن خودشون تو مدرسه سپهسالار خاتمه دادن و متفرق شدن. 25 خرداد 4 اراده توپ از میدون توپخونه به باغ شاه منتقل میشه. خبرنگار تایمز همون روز گزارش میده که 1000 نفر نیروی مسلح ملی اطراف مجلس جمع شدن و اعلانات هیجان آمیز منتشر و رفتار شاه رو تقبیح و تکذیب میکنن. روز 31 خرداد قزاقا تو گرفتن اسلحه از مردم جدیت بیشتری به خرج میدن. اول تیر شاه وزرا رو به مجلس میفرسته و خواهان تسلیم اشخاصی میشه که متهم به ایجاد هرج و مرج بودن، اما مجلس وزرا رو به باد حمله میگیره و میخواد که استعفا بدن و شد آنچه که نباید میشد. روز دوم تیر قزاق‌ها به فرماندهی کلونل لیاخوف مجلس و مدرسه سپهسالار رو محاصره می‌کنند. تو این روز اعضای انجمن‌ها که تو مسجد سپهسالار و خونه زلل سلطان سنگر گرفته بودند به دستور آیت الله سید عبدالله بهبهانی به سمت نیروی قزاق تیراندازی می‌کنند و تعدادی از اونها رو می‌کشند. در مراحل اول قزاق‌ها تیر هوایی یا مشقی شلیک می‌کنند. اونها اجازه تیراندازی اوایلش نداشتند. قزاق‌ها چند توپ باروتی بدون گلوله شلیک میکنن، اما انجمنها تیراندازی رو شدت میدن و به سمت قزاقا بمب هم پرتاب میکنن و باز هم اونها رو میکشن و سرباز از اونها میگیرن. سرانجام به قزاقا دستور شلیک داده میشه. اونا با توپ به خونه زلل سلطان که مقر اصلی انجمن آذربایجان بود حمله میکنن و مجاهدین رو فراری میدن. به سرعت اوضاع به نفع اردوی محمد علی شاه تغییر میکنه. اعضای انجمنها و نمایندگان مجلس فرار میکنن و قزاقا مجلس و مسجد سپهسالار رو تصرف میکنن. این درگیری که ظهر فروکش کرد 300 کشته و 500 زخمی به جا گذاشت. عده زیادی هم دستگیر و به باغ شاه اعزام میشن. از جمله آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی دستگیر میشن، اما بعد از رسیدن به باغ شاه محمد علی شاه موقعیت مناسبی رو برای اونها فراهم میکنه. عده دیگه از وکلای مجلس از جمله تقی‌زاده به سفارت انگلیس پناهنده میشن و عده هم مثل میرزا ابراهیم آقا وکیل تبریزی به قتل میرسن و بعضی هم مثل میرزا جهانگیرخان شیرازی مدیر روزنامه معروف سور اسرافی رو ملک المتکلمین واعظ معروف مشروطه خواه گرفتار میشن و به دستور شاه تو باغ شاه به قتل میرسن. حادثه دوم تیر باعث انحلال مجلس اول و به هم ریختن اوضاع تهران میشه، ولی قیام‌های تو تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد و نقاط دیگه اتفاق میفته. با این همه استبداد صغیر دوام چندانی نداشت و در کمتر از یک سال عمر حکومت محمد علی شاه قاجار به پایان میرسه. روز 25 تیر 1288 تهران به تصرف مخالفای محمد علی شاه در میاد و در پی این اتفاق شاه به اتفاق اعضای خانواده و صدها قزاق مسلح به باغ سفارت روسیه تو زرگرنه پناهنده میشن و شورای 22 نفره‌ای که بعدها تشکیل شد محمد علی شاه رو از سلطنت خلع میکنه. No, no, no. 100 سال پیش شخص اول مملکت احمد شاه قاجار بود، پسر محبوب محمد علی شاه که بعد خلع پدرش از شاهی توی سن 12 سالگی بر تخت حکومت تکیه میزنه. نوجوانی که از شمایل و چشمانش یک بیتفاوتی رو میشه حس کرد. وقتی پدرش محمد علی شاه بعد از به توپ بستن مجلس و داستانهای بعدش به سفارت روسیه پناهنده میشه، به خاطر علاقه زیادش به احمد شاه حاضر نبوده که اون رو به مجلس تحویل بده تا به عنوان شاه به کاخ سلطنت آباد بره. این کاخ مجموعه قصرهای ییلاقی شاههای قاجاره و بزرگترین قصر ییلاقی ناصرالدین شاه بوده که رضاخان بعداً قسمت زیادیش رو تخریب میکنه و باقی مونده اون الان توی خیابون پاسداران نزدیک خیابون دستوار است که این روزها تحت استفاده ارتش. این کاخ شاهد تاجگذاری احمدشاه و محاکمه مصدق هم بوده. خب برگردیم به روایتمون. خلاصه به ضرب و زور رجال مملکت و نامه نماینده های مجلس احمدشاه تحویل سران ایل قاجار داده میشه تا برای ادامه سلطنت آماده بشه. و اینجوری شد که احمدشاه رفت تا توی 18 سالگی در سلطنت آباد تاجگذاری کنه. تا اون زمان که به سن قانونی برسه عضدالملک از اعضای پرنفوذ قاجار نایب السلطنه شد و به همراه نماینده های مجلس و سران مملکت کشور رو میگردوندن. با همه بیتفاوتی که احمدشاه در 17 سال دوران حکومتش از خودش نشون داده بود، اما از کتابا و تاریخ چیزی که دریافت میشه اینه که اون آدم باهوشی بوده و توی علوم تاریخ و حقوق سررشته داشته. برداشتی که من از این آدم داشتم این بوده که به خاطر اتفاقی که برای پدرش افتاد و تعارضی که با ملت و مجلس داشت، بنا به طبیعت شاهی خودش و خاندانش رو مالک مملکت میدونست. از این ناسپاسی مردم کینه به دل گرفته بود و نسبت به درد و رنج و فقر مردم یک بیتفاوتی خودخواسته توی دلش داشت. توی کتاب سیمای احمدشاه نوشته محمد جواد شیخ الاسلامی اینجوری احمدشاه رو توصیف کرده که یک ناز پرورده به تمام معنا بوده و از همون بچگی عاشق طلا و پول بوده. لباساش همیشه زرق و برقدار بوده و تا زمانی که سروان اسمیرونف معلم خصوصیش میشه تقریبا ادب و تربیت بویی نبرده بود. مثلا برای شوخی با انبر داغ دنبال نوکرا میکرده تا گوششون رو با انبر داغ زخمی بکنه و داغ بکنه، یا از مشاور روسی پدرش خواسته بوده که عینک طلای روی چشش رو بهش بده. اون مشاور که امتناع میکنه، احمد میرزا هم شکایتش رو پیش محمد علی شاه میبره و بهش میگه که تا حد مرگ این مرد رو شلاق بزنن. شاه هم میگه نمیشه چون اون یه تبعه روسه. احمد میرزا هم میگه مردشور اتباع روس رو باید برد که حتی نمیشه کتکشون زد. شهوت پول تا آخر عمرش باهاش بوده. اون اونقدر پول دوست داشت که حتی از کارکنانش برای امور مملکتی رشوه میگرفت و حتی کالا احتکار میکرد تا بعدن توی بازار گرونتر بفروشه. این خصلت البته ظاهرن تو خون شاهان قاجار جاری بوده. مثلا میگن که آقا محمد خان قاجار با اینکه خیلی خوب بلد بود طلا جمع بکنه، اما غذای همیشگی خودش و ملازمانش توی جنگ و سفر نون و ماست بوده یا نون و پنیر. اون حتی دلش نمی اومده که اون پولها رو برای خودش خرج بکنه. اون مثل یه محتکر گندما رو انبار می کرده. مردم هم اسم احمد الاف و احمد بقال رو بهش داده بودن. یا مثلا توی ایران رسم بود که هر وقت یک شخص مهم مخصوصا شاهان از یه شهر عبور می کردن، براشون طاق نصرت راه اندازی می کردن و توی یه مکان به رسم ادب با سینی زر و سکه به استقبالش می رفتن. اما این یه رسم تشریفاتی بوده و بعد لمس طلاها توسط شاه، شاه اونها رو به صاحبش پس می داده. اما توی یکی از همین سفرهای احمد شاه به همدان، اون وقتی وارد چادری که براش برپا کرده بودن میشه، با سینی های طلا مواجه میشه و مثل گداها چشمش برق میزنه و پولها رو با ترمه زیرش جمع میکنه و دستور میده تا همه اونها رو بذارن توی اتومبیلش. انگلیسی ها از این خصلت احمدشاه آگاه بودن و با پرداخت مقرری ماهانه 15,000 تومان که 100 سال پیش پول خیلی زیادی بوده، ازش میخوان که وثوق الدوله رو به عنوان نخست وزیر انتخاب بکنه. اهمیت وثوق الدوله و نقشش توی قرارداد 1919 رو کمی جلوتر تعریف میکنیم. فقط همینو بگم که قرارداد 1919 که وثوق الدوله باعث امضا شد، تمام امور کشوری و لشکری رو به مستشارای انگلیسی میسپاره. شاه غالبا از قصد انگلیسی‌ها خبر داشت که چرا وثوق الدوله رو برای نخست وزیری میخوان، ولی شهوت پول و بی‌تفاوتی نسبت به حال مردم ایران و بیزاری از سلطنت باعث میشه که چشمش رو روی قرارداد 1919 ببنده. همونطور که توی داستان اول این قسمت گفتم، احمد شاه توی دوره ولیعهدیش تحت آموزش یک معلم روسی به اسم سروان اسمیرونف بوده. بعد از اینکه احمد میرزا لقب احمد شاه رو میگیره، دم و دستگاه قصر و درباریا عذر این معلم روس رو میخوان، چون که به اون به دیده گماشته و جاسوس روس ها نگاه میکردن. احمد علی سپهر که به مورخ الدوله معروفه، از سیاستمدارای دوران قاجار و پهلویه که 3 سال قبل از انقلاب اسلامی از دنیا میره، اما اون بیشتر به خاطر کتابای تاریخی که نوشته شناخته شده است. معروف در این کتاب اون اسمش ایران در جنگ بزرگه. این کتاب از معدود منابع دست اول درباره ایران توی جنگ جهانی اوله و این کتاب چند سال بعد از جنگ جهانی دوم نوشته میشه و تو سال 1336 برای اولین بار چاپ میشه. از مهمترین کارهایی که سپهر برای ایران کرده میشه به تلاشهاش در ملی شدن شیلات ایران و بنیانگذاری بانک صنعت و معدن که همون سازمان برنامه و بودجه امروزی اشاره بکنم. اون توی کتاب ایران در جنگ بزرگ درباره معلم روسی احمدشاه اینجوری میگه: افراط یه بار مبدل به تفریط شد، به حدی که مجاهدان در حضور شاه جوان چپق میکشیدن و حتی پیش چشم اون لخت میشدن و در حوض بزرگ قصر گلستان آبتنی میکردن. حکیم الملک از همون لحظه که وظایف خودش رو تحویل گرفت دست به اصلاح این وضع نامطلوب زد. اون اطرافیان فاسد شاه رو از دربار بیرون کرد و سپس دستور داد تا از ورود مجاهدان بی‌تربیت به قصر گلستان جلوگیری بشه. از اولین اقدامات اساسی حکیم الملک اخراج معلم روسی شاه سروان اسمیرونف بود که سران نظام جدید اون رو به حق عامل و گماشته مخفی سفارت روس در دربار ایران می‌دونستند. بعد از اینکه عذر معلم روسی شاه خواسته شد، یه هیئت از معلما به همراه چند شاگرد از فرزندای اشرافزاده‌ها تشکیل شد تا در کنار احمد شاهی باشند که توی دوران ولیعهدی اونجور که باید آموزش ندیده بود. از مهمترین و معروفترین اساتید احمدشاه محمد علی فروغی و کمال الملک بودند. سالار لشکر فرمانفرمایان پسر عبدالحسین فرمانفرما هم به شاه آموزش نظامی داد. چندین و چند معلم هم از فرانسه به ایران اومدن تا به شاه آموزش بدن. شما شاید الان پیش خودتون بگید که اینا چیه دارم من میگم؟ اینا به درد چی میخوره که بفهمیم معلم شاه کی بوده؟ اما اشتباه نکنیم. آموزش شاه از مهمترین و اصلی ترین دلایلیه که احمد شاه اونچه رو که نباید سر ایران آورد. اون توسط کسایی آموزش دید که خودشون به نوعی به غرب وصل بودن، یا به سمت روس متمایل بودن، یا به سمت انگلیس. همین دو کشور توی قحطی بزرگ ایران تو جنگ جهانی اول نقش اساسی و پررنگ داشتن و شاه این موم توی دست کسایی بود که بهشون توی دوران کودکی و جوانی آموزش داده بودن. شاه جوانی که دست پرورده غرب بوده، معلومه که با همه اون اتفاقایی که براش افتاده و همه آموزش‌هایی که دیده، دلش برای سرزمینش نسوخته، چون تعصب و عرقی بهش نداشت. شاهی که مقام‌ها و مناسب رو به مزایده می‌ذاشت و برای امضای یک قرارداد و یک دستور پول می‌گرفت. مورخ الدوله سپهر باز توی کتاب ایران در جنگ بزرگ درباره زمان تاجگذاری احمدشاه اینجوری نوشته که تابستان تهران در ماه ژوئیه 1914 زودتر از موعد نیش‌های خود را نشان می‌داد. هوای شهر سنگینی می‌نمود و بادهای گرمی که از بیابان اطراف می‌وزید نفس‌ها را در سینه تنگ می‌کرد. گویی دیوارهای گلی از خشکی فریاد العطش برآورده‌اند. روی درختان از گرد و خاک پوشیده شده و سگ‌های ولگرد از تشنگی در کوچه و خیابان سرگردان بودند. مردم مایه‌دار به طرف کوه‌های شمالی تهران و نقاط مختلف شمیران روی آورده بودند. سفارتخانه ها در باغ‌های ییلاقی خود مستقر و موکب ملوکانه به نیاوران تبدیل مکان یافته بود. هر سه قصر صاحب قرانیا و سلطنت آباد و گلستان برای واقعه بزرگی آماده می شدند. جشن تاجگذاری شاه جوان در پیش بود. Thank you. شاعر درباری تاریخ جلوس به تخت سلطنت را در این بیت سرود: خواست یزدان تا شود آباد ملک از عدل و داد، خاتم شاهی به سلطان احمد قاجار داد. در جشن تاجگذاری سه شب چراغانی مفصلی به عمل آمد. در خیابانها و مقابل مجلس و امارات دولتی جشن تاجگذاری و اکثر خانه های شهر آیین بسته و مردم با یکدیگر با شعف و سرور تبریک می گفتند. در چندین میدان موزیک مترنم بود و در سایر شهرهای ایران هم جشن و چراغانی مجری گردید. در اغلب خیابانهای تهران که محل عبور اعلی حضرت بود طاق نصرت بسته بودند. جلوی وزارت عدلیه پرنس ارفعالدوله وزیر عدلیه طاقی نظیر طاق کسرا در مدائن ساخته بود. یا یه جای دیگه تو کتاب میگه که در موقع تاجگذاری دعوتی از اعضای دیپلماتیک و بعضی از اروپایی ها و مأمورین داخل در قصر سلطنت به عمل آمد. جمعی به شام و جمعی دیگر به شب نشینی دعوت داشتند. علاوه بر این مهمانی یک شب نیز شاه شخصاً رؤسای نمایندگی دول خارجی و خانمهایشان را در صاحب قرانیه به شام دعوت نمود. ولی عهد و نصرت و سلطنه و اعتزاد و سلطنه و عموم وزرا حضور داشتند. در میان مهمانان کنت لوگوتتی وزیر مختار اتریش مجارستان به نمایندگی از فرانس جوزف حضور داشت و دو قبضه تفنگ تقدیم احمد شاه کرد. یا جای دیگه از کتاب میگه که احمد شاه قبل از ازدواج عشق سوزانی نسبت به کنتس لگوتتی دختر وزیر مختار اتریش داشت و قصر منظریه را در تابستان به اختیار سفارت اتریش قرار داد تا روزها از نیاوران با آن دوشیزه زیبا به گردش و سواری و بازی تنیس بپردازد. این شکل خوشگل زندگی از دید یه شاه و شاهزاده ها و فلان و دوله و فلان و سلطنه بود. مردم عادی یه حال و روز دیگه ای داشتن، اما که یحیی دولت آبادی یک تعریف دیگه از این روزها داره. یحیی دولت آبادی یه شاعر و نویسنده و خوشنویسی بود که اطلاعات مهمی درباره دوران مشروطه نوشته بود. اون روزمره هاش رو ثبت کرده بود و بعد مرگش خانوادش توی قالب یک کتاب به اسم حیات یحیی اونها رو چاپ کردن. اون توی این کتاب درباره روزهای مردم توی جنگ جهانی اول و روزهای تاجگذاری اینجوری نوشته بود که هرچه بیشتر مردم را دیده و سخنان ایشان را میشنوم بیشتر حس میکنم که روح حیات از پیکر این قوم بیرون رفته، احساسات ملی بالمره محو و نابود شده، گویا مرغ مرگ بر سر همگی نشسته، یأس و ناامیدی سر تا سر مملکت را فرا گرفته است. جمعی از ستمکاران سران و سروران قوم شده به یغماگری پرداختند. دو قوه فاسد که قرنها بزرگتر بدبختی ایران را تشکیل می‌داده، یعنی قوه دولتیان ستمگر و روحانی نمایان طمعکار، بعد از آن همه انقلاب، بعد از آن همه فداکاری، بعد از همه قتل نفوس و هتک اعراض و نهب اموال که در راه آزادی ملت واقع شده، بعد از همه سعی جمیل که در راه کوتاه کردن دست این دو قوه فاسد به کار رفته، به صورتی قبیح‌تر از تمام صورت‌های گذشته حکم روایی می نماید. ناامیدی سرتاسر مملکت را فرو گرفته. با هر کس سخنی از اصلاحات ملکی گفته شود، به غیر از نمی شود و کار از کار گذشته، یعنی تقدیر امور از دست داخل خارج است، جوابی شنیده نمی شود. چیزی که در این وقت نوید دهنده و موجب سرگرمی مردم شده حکایت تاجگذاری سلطان احمد شاه است که در تیر 1293 مقرر گشته است انجام یابد. مردم بیخبر تصور می کنند با تاجگذاری احمد شاه اوضاع و احوال رو به بهبود می گذارد، در صورتی که شاید از این که هست بدتر شود. 8 روز بعد از تاجگذاری احمد شاه اولین گلوله جنگ جهانی اول شلیک میشه و مردم شاید به خواب هم نمیدیدن که چند وقت بعدش به همراه جنگ 3 شبح ترسناک قحطی، آنفلانزای اسپانیایی و وبا اونها رو به ورطه مرگ و ترس و ناامیدی و آدمخواری بکشونه. نمیخوام زیاد وارد این که چرا جنگ جهانی اول شروع شد بشم، که خودش ماجرای پرونده‌ای هستش که در آینده انشالله به شرط حیات اون رو هم تعریف خواهیم کرد. کتاب توپ‌های ماه اوت خیلی جالب و مفید، البته دلایل اون رو توضیح میده. من تمرکزم رو تو این قسمت روی ایران و مردمش میذارم. اما باید بدونیم که با اعلان جنگ اتریش علیه صربستان، جنگ تو سال 1914 شروع میشه و در 11 ساعت از 11 روز از 11 ماه سال 1918 بعد 4 سال جنگ تموم میشه و معاهده ورسای امضا میشه و با این معاهده مقدمات جنگ جهانی دوم برای 20 و چند سال بعد فراهم میشه. حکومت ایران که اون موقع همه به اسم پرشیا میشناختنش، از همون اول اعلام بی‌طرفی می‌کنه. اما همه ما می‌دونیم برای کشوری با موقعیت سیاسی و اقتصادی و از همه شاید مهمتر جغرافیایی مثل ایران، این اعلان بی‌طرفی بیشتر یک شوخی بوده. ایران هیچ بازدارندگی نظامی نداشته که کسی برای این اعلان بی‌طرفی تره خورد بکنه. از همون اول معلوم بود که ایران از سمت کشورهای درگیر جنگ مورد تهاجم قرار می‌گیره. دولت عثمانی و روسیه از غرب و شمال و دولت انگلیس از جنوب ایران اون رو مورد تهاجم قرار میدن. سر پرسی سایکس یک دیپلمات انگلیسی تو ایران بود که سالها توی ایران زندگی کرد و انواع کنسولگری های بریتانیا رو توی جنوب و سیستان و کرمان و خراسان راه اندازی کرد. اون توی سرکوب نهضت جنوب ایران نقش پررنگی داشت و بعد از جنگ جهانی اول به انگلستان برگشت. اون یک کتاب به اسم تاریخ پرشیا نوشته که توش درباره نحوه مملکتداری ایران اینجوری نوشته: هیچ حکومتی برای الزامات و فداکاری‌هایی که جنگ جهانی تحمیل می‌کرد ناآماده‌تر از پرشیا نبود. هیچ حکومتی چنین ناتوانی در محافظت از مرزها و اتباعش نشان نداد. پرشیا صدای چکمه مردان مسلح را در بسیاری از استان‌هایش شنید و از عجز مطلق دولتش در محافظت از بی‌طرفی که از آن داد سخن می‌داد به شدت عذاب می‌کشید. توی 17 سالی که احمدشاه حکومت کرد، ایران شاهد جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر روسیه، آنفلانزای اسپانیایی که یک پندمی بود که از کرونا کشنده تره و شیوع وبا و به تبع همه اینها بدبختی ها، آشوب داخلی و قحطی بود. خب بریم سراغ موضوعاتی که مرتبط میشه به ماجراهای اون موقع و از قرارداد 1907 تا قرارداد 1919 رو یه مروری بکنیم.
طاقت دوری نمانده، شکف سر کن در تن ما، تا به مهجوری نمانده. هر گشایت شور و شیون از جگرها.
سرنوشت سیاسی احمدشاه رو میخواییم بررسی بکنیم و اون رو نمیتونیم از قرارداد 1919 یا همون 1919 تفکیک بکنیم. اما برای اینکه بدونیم قرارداد 1919 چی بوده و برای چی بوده که باید به 12 سال قبلش و قرارداد 1907 نگاهی بندازیم، این بخش رو گذاشتیم که یک مروری بکنیم به این ماجرا. این دو قرارداد یک توطئه بزرگ علیه استقلال ایران بوده و رسماً ایران رو مستعمره روسیه و انگلستان کرده. کشور عین توپ بین دو دولت پاسکاری شد و همین زمینه قحطی بزرگ رو برای ایران فراهم کرد. کفه نفوذ و قدرت توی اوایل قرن بیستم در ایران بیشتر به سمت روس‌ها بود تا انگلیس‌ها. خود انگلیس‌ها هم به این اتفاق واقف بودند که اگه به طوری با روس‌ها سر ایران به توافق نرسن، نفوذ به روی ایران رو دیر یا زود از دست خواهند داد. سر اسپرینگ رایس که وزیر مختار انگلیس توی ایران بود، طی یک نامه به دوستش نوشته که موقعی که توافق دولتی بر دولت دیگر به اندازه توافق روس‌ها بر ما در ایران آشکار باشد، پوشاندن مطالب به هیچ وجه صلاح نیست و حقیقت قضیه را باید صریح و بی‌پرده اعتراف کرد. می‌دانم که این صراحت لهجه من باب میل مطبوعات بریتانیا نیست و چه بسا که برخلاف میل اولیای وزارت خارجه کشورم باشد. ولی ذکر حقایق همیشه بهتر و مطمئن‌تر است. ببینید، انتظامات پایتخت ایران را نیرویی که فرماندهی آن به عهده افسران روسی است حفظ می‌کند. سربازانی که از آشوب و بلوا در تهران جلوگیری می‌کنند، همه‌شان با اسلحه‌های روسی که امپراتور روسیه در اختیار ایران گذاشته است مجهزند. سیاستمداران کشور همگی با رأی و ثواب دید روسیه کار می‌کنند. احتیاجات مالی کشور اجالتاً به کمک وامی که روس‌ها داده‌اند تأمین شده است و قله‌ای که برای تغذیه مردم گرسنه پایتخت لازم است از جاده‌ای که روس‌ها کشیده‌اند به تهران حمل می‌شود. در مقابل این همه اقدامات و اعمال روس‌ها، ما هیچ کاری انجام نداده و فقط و فقط ناظر فعالیت‌های حریف بوده‌ایم و با این همه انتظار داریم که نفوذ ما در ایران با نفوذ روسیه برابری کند. اما در مورد اینکه چرا روس‌ها اقدام به تصرف کامل ایران نمی‌کنند، وزیر مختار بریتانیا در تهران یعنی سر سسیل اسپرینگ رایس اینطوری میگه: روسیه همه ایران را میخواهد و نه قسمتی از آن را. هدف آنها رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند است و از این جهت در دست داشتن یک سر گذرگاه موقعی که سر دیگرش در دست ماست نفعی به حالشان ندارد. روسیه در حال حاضر عجله‌ای برای این کار نشان نمی‌دهد و دلیلش واضح است. تا موقعی که ایجاد راه‌های سوق‌الجشی که قرار است به وسیله آنها در ایران ساخته شود به حد کافی پیشرفت نکرده است، لشکرکشی به ایران از نظر مالی ابداً به صلاحشان نیست. اما موقعی که جاده تبریز تهران ساخته شد، قوای روس 6 روزه می‌توانند به پایتخت برسند و مشهد و تبریز را هم هر وقت که دلشان خواست می‌توانند اشغال کنند. سؤال اساسی به واقع این است که آیا روس‌ها هم اکنون مایل به تصرف ایران هستند یا خیر؟ احتمالاً خیر، چون می‌دانند که وارد شدن قوای آنها به ایران همان و اشغال شدن بندرهای جنوبی این کشور از طرف ما همان. لذا فکر می‌کنم که بهترین سیاست روسیه در حال حاضر همین باشد که زمینه را به تدریج برای اجرای نقشه‌های آتی خود آماده کند. ایران را هرچه بیشتر به سوی پراکندگی و از هم پاشیدگی سوق دهد و از پیشرفت کارها و استقرار نظم در این کشور جلوگیری کند. سپس موقعی که فرصت مطلوب به چنگ آمد و انگلستان سرش در جای گرم شد، با یک خیز ناگهانی سر تا سر خاک ایران را تصرف کند و به هدف و آرزوی دیرینه خود جامعه عمل بپوشاند. همه چیز به کام روس‌ها بود و هرگز حاضر نبودند که بر سر کنترل و تملک نهایی ایران با کسی به مذاکره بشینند، تا اینکه آلمان تبدیل به یک قدرت صنعتی و نظامی نوظهور در اروپا شد و روس‌ها هم توی آسیای شرقی به خاطر شکست تاریخشون از ژاپن توی موضع ضعف قرار گرفتند و احساس خطر کردند که مبادا کم کم نفوذ خودشون توی ایران رو از دست بدن. پس برای همین شد که دو قدرت امپریالیستی بر سر یک میز نشستن و اختلافاتشون رو کنار گذاشتن و سر منافعشون در آسیا مذاکره کردن. این مذاکره همانا و قرارداد 1907 که ایران رو عین یک تیکه بین خودشون تقسیم کردن همانا. قبل از امضای قرارداد 1907، در 280 سالی که بریتانیا تو ایران سفارتخونه داشت، هرچه بود بین دربارها و بعداً دولت‌ها می‌گذشت و مردم معمولاً ازش خبری نداشتن. قبل از اون مردم خبری از سیاست‌های بریتانیا و نقش سفیرها و مأمورهای اون کشور در ایران و منطقه پیدا نمی‌کردن. نه توی ماجرای هرات و توی جنگ‌های ایران و روس که منجر به شکست ایران می‌شد، نه در ماجرای غم‌انگیز عزل و قتل قائم مقام فراهانی صدر اعظم دانشمند ایران و سرنوشت مشابه فرزندخوانده و دست پرورده‌اش امیر کبیر. سالها بعد اسناد منتشر شده نشون داد که در بیشتر وقایع مهم قرن 19 هم تو ایران، اون چه که اتفاق افتاد با مصالح تعیین شده بریتانیا همخونی داشته. با این همه، یه سال قبل از تصمیم سر ادوارد گری، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، به عقد قرارداد 1907 با روس‌ها، با پیروزی انقلاب مشروطه محبوبیت بریتانیا بین مردم ایران تو اوج خودش بود. نقش مثبتی که سفارت بریتانیا توی تهران در حمایت از آزادی‌خواهای مشروطه طلب ایرانی ایفا می‌کرد و بست نشستن مشروطه‌خواها تو سفارت، اسم و نام نیکی از لندن بین مردم ایران باقی گذاشته بود و مراوده و مکاتبه روحانیون و رهبرای مشروطه رو با سفیر و سفارت عادی و معمولی کرده بود. کاری که به نوشته سر دنیس رایت، سفیر پیشین بریتانیا تو تهران، سرمایه بزرگ و جاودانه‌ای برای دولت فخیم فراهم آورد. روز 28 سپتامبر 1907، یعنی 6 مهر 1286، سر سیسیل اسپرینگ رایس، وزیر مختار بریتانیا، توی تهران طی یک نامه به میرزا حسن خان مشیرالدوله، وزیر خارجه جوان دولت، مشیرالسلطنه، شایعه‌ای رو تأیید کرد که از 3 هفته قبل و همزمان با اولین ترور یک نخست وزیر در مقابل مجلس که باعث قتل علی اصغرخان عطابک شده بود، توی تهران پیچیده بود. اینجا میخوام یه اتفاق عجیب و جالب رو که با فاصله 70 سال دوباره تکرار شد رو براتون تعریف بکنم. صفحه تقویم تاریخ رو با هم یک مروری بکنیم. چیزی توی این تاریخ‌ها جدا از ترور مشترکه. 3 نخست وزیر و 1 رئیس جمهور، 2 شخص دوم حکومت ایران، دقیقاً توی یک روز به فاصله 74 سال کشته میشن. عجیبتر اون که توی هر دو بار کابینه هایی که تشکیل شد کمتر از 3 ماه عمر کردن. انگار گلوله‌ای که از سمت میدان بهارستان تو سال 1286 از پشت علی اصغر عطابک خارج شد چرخیده و چرخیده تا به شهریور داغ پاستور 1360 برسه و منفجر بشه. انفجاری که نام مشترکش سنت وزیرکشیه. شیوهی که نه به جعفر برمکی رحم کرد و نه خواجه حسن میکالی و نه حتی به خواجه نظام الملک توسی با اون دبدبه کپکپش و نه به میرزا ابوالقاسم قائم مقام و شاگردش میرزا تقی‌خان فراهانی یا همون امیر کبیر خودمون. اما ترورای روز 8 شهریور یه ویژگی مشترک دیگه هم داشتن که اونها رو از همه روایت‌های ترورها مجزا می‌کنه. ترور عطابک اولین ترور بعد از امضای تشکیل مجلس و بمب‌گذاری تو دفتر نخست وزیر تو سال 1360 هم آخرین اونها تا به امروز. در حقیقت ترور عطابک فصلی رو توی تاریخ باز کرده که بمب‌گذاری توی نخست وزیری اون رو می‌بنده. توی این فاصله 74 ساله سه نخست وزیر دیگه هم ترور میشن که دو نفر از اونها یعنی حاج علی رزم‌آرا و حسن علی منصور جونشون رو از دست میدن و تنها کسی که جون سالم از ترور به در میبره حسین اعلی هستش. همه این پنج ترور اما جدا از این که تو فاصله 74 سال اتفاق افتادن تو یه موضوع دیگه هم با هم مشترکن. هنوز ابعاد دقیق ترورها به طور کامل معلوم نیست. شاید آشکار شدن رازهای اونها به روزگاران باید مشخص بشه و به اونها سپرده بشه. اما عطابک ملقب به امین السلطان کی بود؟ اون یکی از مهمترین سیاستمدارای ایرانه که خیلی از ما نمیشناسیمش. ساعتی از 8 شهریور 1286 باقی نمونده بود و مجلس تازه داشت تعطیل میشد که صدای تیری از سمت در ورودی بهارستان به گوش رسید. چند دقیقه قبلش آقا سید عبدالله بهبهانی به همراه امین السلطان صدر اعظم به سمت در مجلس رفته بودن و کسی نمیدونست این تیر برای چی در رفته. اما خبر سریعتر از اون چه که فکرش رو میکردن رسید. مردی ناشناس عطابک رو زده بود. مردی که جنازهش رو چند متر اونورتر توی خیابون سرچشمه پیدا کردن و توی جیبش کارتی به اسم عباس آقا صراف تبریزی عضو انجمن آذربایجان بود که با یک تیر امین السلطان رو خلاص کرده بود. درست مثل ناصرالدین شاه عطابک هم در لحظه خوردن تیر جون داد. صدر اعظمی که این بار فقط کمتر از 4 ماه اداره دولت رو در دست گرفت تا وضعیت کشور رو آروم بکنه. دقیقاً 3 هفته قبل از امضای قرارداد 1907 که ایران توش تقسیم شد. امین‌السلطان یکی از چهره‌های مهم و تأثیرگذار تاریخ معاصر ایرانه. چه موافق اون باشیم چه نباشیم. اون صدر اعظم 3 شاه قاجار بود و 3 دوره مختلف در رأس حاکمیت کشور قرار داشت. میرزا علی اصغرخان پسر میرزا ابراهیم خان آبدارچی شاه بود که تونست مراتب خدمت به شاه رو جوری طی بکنه که به مقام وزیر دربار و خزانه برسه. ناصرالدین شاه در آستانه سال 1300 قمری با مرگ میرزا ابراهیم خان لقب امین السلطان رو به پسرش داد که صاحب جمع دربار بود. اون هم مثل پدرش تونست پله‌های ترقی رو طی بکنه و نزد شاه محبوبیت به دست بیاره. امین السلطان توی دوران اول صدارت عظمای خودش که در دوره ناصرالدین شاه بود سیاستی همسو با اون داشت و توی دادن امتیاز به روس و انگلیس شاه رو تشویق میکرد و امتیازایی مثل رویترز و شیلات که به روس و انگلیس داده شد تا هزینه های سفر ناصرالدین شاه به فرنگ رو فراهم بکنه هم با دلالی اون هماهنگ شد. کاری که ما ایرانی ها خوب بلدش شدیم، دلالی. خیلی جاها عطابک رو انگلوفیل میدونن و خیلی ها اون رو عاملی بر انحطاط دولت میدونستن که آخر هم به خاطر همین روند دولتداریش سرش رو به باد داد. عطابک بعد از ترور ناصرالدین شاه با وجود خدمتی که به مظفرالدین شاه کرده بود عزل شد و به قم تبعید شد. اون یک بار دیگه تو سال 1280 صدر اعظم یا همون نخست وزیر شد. دوره‌ای که شاه با خزانه خالی قصد داشت مثل پدرش به فرنگ بره. حاصل این دوره هم امضای قرارداد دارسی بود که اونم خودش داستانیه. اما تو سال 1283 یه بار دیگه مظفرالدین شاه اتابک رو عزل کرد و این بار عین‌الدوله رو صدر اعظم کرد. اتابک این بار منتظر نموند تا تبعیدش بکنن. راه ژاپن و چین و بعد اروپا رو در پیش گرفت و تا 12 فروردین 1286 که توسط محمد علی شاه احضار شد به ایران برنگشت. محمد علی شاه چند ماه بعد از تاجگذاری تصمیم گرفت اتابک رو احضار بکنه. اتابکی که با دوره‌های قبلی تفاوت چندانی داشت و به نوشته خیلی از منابع بسیار مترقی و همسو با مشروطه شده بود. اتابک با وجود همه مخالفت‌ها 11 اردیبهشت 1286 از سمت شاه به عنوان صدر اعظم مأمور تشکیل دولت شد. اون این بار اداره دولتی رو بر عهده گرفته بود که خزانش خالی و متولی کشوری آشفته بود. کابینه اتابک 14 اردیبهشت با حضور وزرایی مثل ناصرالملک وزارت مالیه، مستوفی الممالک وزارت جنگ، مخبر السلطنه وزارت علوم، علاء السلطنه وزارت خارجه، علاء الملک وزارت عدلیه و مهندس الممالک وزارت فواید عامه رأی اعتماد گرفت. اتابک تونست نظر مجلس رو به سمت خودش جلب بکنه و از سمت دیگه شاه رو متقاعد کرد که مقابل مجلس بیسته تا تندروها مشکلی برای اون به وجود نیارن، در حالی که پشت پرده داشت با تندروها لابی میکرد. البته این سیاست زیاد دووم نیاورد و خیلی زود دو طرف با اون به مشکل خوردن. خیلی زود معلوم شد نه شاه از احضار اتابک به چیزی که میخواست رسیده و نه مجلس اون رو پذیرفت. مخبر السلطنه هم توی کتاب خاطرات و خطراتش نوشته که اختلاف تندروها به ویژه انجمن آذربایجان با اتابک آنقدر جدی بود که به او پیشنهاد میدادند خودش با زبان خودش کنار برود تا در این راه تلف نشود، اما عمر او به استعفا نرسید. عصر شنبه 8 شهریور اتابک و مخبر السلطنه و باقی به همراه دستخط همبستگی دوباره شاه با مشروطه به مجلس رفتن تا اون رو به نماینده ها نشون بدن. اتابک خودش این دستخط رو خوند و همه ابراز خوشحالی و به به و چهچه کردن، اما بقیه روز اونطور که باید نگذشت. بعد از این جلسه مخبر السلطنه به همراه اتابک و آقا سید عبدالله بهبهانی و مستشار و دوله و تقی‌زاده توی بالاخونه مجلس نشستن و حرف از تعامل با دولت و شاه زدن که امیدوار کننده هم بود. این جلسه تا شب در جریان بود که آخر سر اتابک به همراه بهبهانی قصد رفتن کردن. به نوشته مخبر السلطنه خواهرزادش که نزدیک به اتابک بود به اون گفت که اجازه بدین کالسکه دم ساختمون بیاد. اما اتابک گفتش که پیاده این مسیر رو میرن و اینطور در تاریخ نوشته شده که دم در بزرگ هم ازدحامی بود و درشکه دیر می رسد. اتابک را می زنند. سید به سلامت می گذرد. 3 تیر به اتابک اصابت می کند. عباس نامی هم تیری در دهانش خورده و از پشت سر هم گفتند در میدان جلوی درب منزل معین السلطان 50 قدم دور از درب مجلس می افتد و از بغلش تعرفه انجمن آدمیت بیرون می آید. اتبا تشخیص دادند که خودش نزده است. اگر او قاتل بود دایی نداشت که در طرف دیگر میدان خودش را بزند، آن هم دور از معرکه. اتابک هم هیچ وقت مسلحی همراه نداشت. بدبختی عباس آقا این بود که در آن محل تنها بود. مخبر السلطنه توی گزارش ایران تصریح کرد که این قتلی بوده که به نظر میرسه شاه از اون خبر داشته و خودشون رو هماهنگ کرده بوده. تدارک کشتن اتابک دیده شده بود. جمعی از کارکنان دربار مأمور این کار بودند. زدن اتابک امری بود که از درب مجلس تا قیطریه تدارک دیده شده بود. اون بعدها به نقل از دبیر السلطان توی خاطرات و خطرات می نویسه که محمد علی میرزا توی تبعید توی اودسا چندین بار از این که باعث قتل اتابک شده اظهار پشیمونی کرد. عزیز السلطان که خیلی به ماجرا نزدیک بود ترور اتابک رو اینجوری روایت می کنه. 2 ساعت از شب 1 شنبه 22 شهر که البته اینجا تاریخ رو اشتباه نوشتن در کتاب، اتابک اعظم با هیئت وزرا آمدند مجلس شورای ملی. بعد از مذاکرات زیاد مجلس ختم شد. اتابک اعظم با آقا سید عبدالله مجتهد آمدند دم در که سوار بشوند بروند. اتابک اعظم جلوی آقا سید عبدالله از قراری که میگویند ایستاده پول به فقیر بدهد که یک مرتبه صدای تپانچه بلند شد. جمعیت زیادی در مجلس ایستاده بودند. تمام متفرق شدند. به مجرد صدا کردن تپانچه امینالسلطان افتاد و سید عبدالله فرار کرد. بعد سید امین السلطان را گذاشت توی درشکه با بردند منزلش. از قراری که میگویند دو تیر تپانچه به امین و سلطان خورده و یک سرباز را هم با دشنه زده بودند و تیری هم به پای سید جعفر استرابادی خورد، ولی او عیب نکرد. خلاصه به محض رسیدن منزل تمام کرد. خداوند رحمت کند. شب دوشنبه 23 رجب 1325 هجری قمری حاجی میرزا 5 ساعت از شب گذشته نعش را حرکت دادند، بردند به حضرت معصومه. قاتل هم از قراری معلوم شد عباس آقا صراف بود و خودش را هم با تپانچه زده است و به درک واصل شده است. احتشام السلطنه که به خواست اتابک همون روز به تهران رسیده بود خیلی زود خبردار میشه و خودش رو به خونه اتابک میرسونه. زمانی که به خونه اتابک میرسه هنوز جسد اتابک گرم بوده و احساسات بازماندگانش هم آتشین و هر گونه اظهار و مصلحت اندیشی بی موقع بوده. همه منتظر بودند که فردا شاه پیامی، چیزی یا نکته‌ای بگه یا به نماینده‌ای بگه که اون رو بفرسته تا تدارک برداشتن جنازه رو از رو زمین ببینن، اما شاه هیچ کاری نمی‌کنه. سنیع‌الدوله رئیس مجلس همون شب از ترور امین و سلطان میترسه و استعفا میده و توی خونه‌اش پناه میگیره. یه روز تمام جنازه اتابک توی حوض خونه میمونه و کسی برای تشییع نمیاد. در نهایت احتشام السلطنه خانواده اتابک رو متقاعد میکنه که توی سکوت تشییع جنازه رو انجام بدن. هرچند که کسی هم برای برداشتن جنازه جز مهتر و شاگرد آشپز نمیاد. اون شرایط رو اینطوری توصیف میکنه: چنان حالت تأثری پیدا کردم که قدرت وصف آن را ندارم. با اینکه در تب میسوختم، حقوق 20 ساله او نسبت به خودم یادم آمد و به خود و دیگران نهیب زده پیش رفتم و گوشه جنازه را به دوش گرفتم. وکیل السلطنه و فرزندان مرحوم اتابک هم زیر جنازه آمدند و آن را تا جلوی خان با احترام به اختصار تشییع کردیم. اما وقتی خواستیم نعش را داخل درشکه بگذاریم، درشکچی بنای فحاشی و بی‌حیایی گذارد و مرتبا فریاد می‌کرد که من نعشکش نیستم و این فلان فلان شده را من چرا باید ببرم. کسی که تا قبل از خوردن تیر نفر دوم کشور بود، حالا برای جنازه‌اش کسی نبود تا اون رو از زمین برداره. به گفته احتشام السلطنه، تشییع اتابک و دفنش در صحنی که خودش ساخته بود با اهانت‌های زیادی نسبت به کسی که 40 سال نفر دوم ایران بود برگزار شد، در حالی که مردم جنازه قاتلش رو با احترام دفن کردن و براش مراسم گرفتن. البته که احتشام السلطنه درباره اینکه عباس آقا عباس آقا صراف واقعا قاتل باشه همیشه شک داشت. این آخرین پرده زندگی اتابک اعظم بود، مردی که زندگیش بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو رقم زد و در اوج گمنامی توی قبری در قم جای گرفت. بگذریم و برگردیم سر داستان قرارداد 1907 و 3 هفته بعد از ترور اتابک و وقتی که خبرش به ایران و مجلسی ها رسید. توی تاریخ و خاطرات مکتوب رجال اون زمان اومده که دولت سست و لرزان مشیرالسلطنه اول سعی کرد تا بلکه نامه سفارت بریتانیا و اصولاً قرارداد بین دو کشور رو از مردم پنهان بکنه و توی اون آشوبی که بین مجلس و محمد علی شاه درگیری شدیدی وجود داشت آتش بیاره معرکه نباش. اما نه توی تهران و نه توی لندن آزادی خواها ساکت نموندن، در حالی که جواب مشیرالدوله مؤدبانه بود به نظر خیلی از مشروط خواهان سست و شلشلکی شده بودن. تیر اول رو ایرج میرزا شاعر معروف خالی کرد که شعری ساخت با این مضمون: گویند که انگلیس با روس عهدی بسته است تازه امسال، کاندر پلوتیک هم در ایران زین پس نکنند هیچ اخلال. افسون که کافیان این ملک بنشسته و فارغند از این حال، که از صلح میان گربه و موش برباد رود دکان بقال. اشاره ایرج میرزا به توجیهی که سر سسیل اسپرینگ رایس توی نامه به دولت ایران آورده و واقعا هم توی مقدمه قرارداد ذکر شده که از آنجایی که دولتین بریتانیای کبیر و روسیه متحد شدند که تمامیت استقلال ایران را محترم شمرده و زینف در استقرار صلح و امنیت در بعضی از ایالات متصله و همسایه سرحد روسیه از طرفی و مجاور به سرحدات افغانستان و بلوچستان که تو اون زمان منظم به خاک بریتانیا بودن از طرف دیگر می باشند و نظر به اینکه می خواهند از هر گونه موجبات اختلال و کشمکش که ممکن است در منافع طرفین در ایالات مذکور ایران بروز نمایند اجتناب کنند. واقعا دولت بریتانیا با این مقدمه به ریش ملت و دولت ایران داشته می خندیده. اما اصل اونچه که یک ها خون رو در رگ نمایندگان اولین دوره مجلس ایران و مردم تازه به مشروطه و قانون و مجلس رسیده به جوش آورد، سه ماده بعدی قرارداد بود که مقرر کرده بود خاک ایران به سه منطقه تقسیم بشه. شمال ایران تا حدود قزوین منطقه نفوذ روسیه باشه و بریتانیا با هر نوع امتیازخواهی روس‌ها در اون منطقه مخالفتی نکنه و خودش هم هیچ امتیازی در اونجا نخواد و در مقابل روس‌ها همین حق رو در مورد منطقه جنوبی برای بریتانیا به رسمیت بشناسن و در ضمن برای اینکه مبادا موجب اختلاف بینشون بشه بین این دو منطقه هم بخشی رو بیطرف اعلام کردن. ملک و شعرهای بهار هم در این باره قصیده‌ای ساخته که از مشهورترین اشعارشه و توی اینستاگرام پرچم سفید میتونید اونجا ببینیدش و به زودی اونجا خواهیم گذاشتش. همین تمایلات و نطق‌های مهیج نماینده‌های اولین مجلس شورای ملی هم بود که وزیر مختار بریتانیا رو به فکر انداخت و به نوشته جواد شیخ الاسلامی زنگ رو به صدا درآورد و به صراحت هرچه تمامتر هم به وزیر خارجه مثل سر ادوارد گری هشدار داد که من هرگز آن حرف عاقلانه شما را از یاد نبردم که ارزش هر قرارداد بستگی کامل به غرض و نیت باطنی مجریانش دارد. در مورد قراردادی که با روس‌ها بسته اید، آنها ممکن است عین آن شیوه‌ای را که در اجرای قرارداد سابقشان با ژاپن بر سر کره به کار بردند اینجا هم به کار آورند و تمام مقاصد دیرین خود را در مورد ایران زیر پوشش این پیمان عملی سازند. توی نامه دیگه‌ای سر سسیل اسپرینگ رایس وزیر مختار بریتانیا به مقام بالاتر از خودش یعنی وزیر خارجه نوشته که احتمال می‌رود که قرارداد موجب تولید احساسات خصمانه خیلی شدیدی علیه انگلیسی‌ها بشود. شاید به مراتب شدیدتر از احساساتی که ضد روسیه در اینجا وجود دارد. زیرا ایرانیان روسیه را متهم به پنهان کردن سیاست خود با تظاهر به دوستی می‌کنند. البته ناگفته نمونه که توی این مذاکرات 1907 بحث فقط بر سر خاک ایران نبوده. انگلیس ها برای تحریک اشتهای روس ها تنگه بوسفور و استانبول و تنگه داردانل رو به روس ها بذل و بخشش میکردن. با امضای قرارداد 1907 روس ها عملا خاک ایران رو ضمیمه خاک روس دونستن و مثل یک مستعمره توی امور منطقه تحت نفوذشون باهاش رفتار میکردن. همون پاییز سال 1907 هم توی مجلس ایران و هم توی پارلمان بریتانیا سر این قرارداد کار به جنگ و دعوا کشید، با این تفاوت که توی ایران شرایط داخلی روز به روز رو به وخامت رفت و کار شاه و مجلس به نقطه جوش یعنی همون به توپ بستن مجلس نزدیک شد. بخشی از مشروطه‌خواها از ترس اینکه با رنجش انگلیس‌ها بدون پشت و پناه بمونن چاره رو توی مماشات دیدن، اما گروه دیگه اصلاً قائل به سکوت نبودن. در صورت جلسات مجلس اومده که سید حسن تقی‌زاده با اشاره به قراردادی که بدون خبر دادن به ایران بین دولت‌های روس و انگلیس امضا شده گفته سکوت وزارت خارجه شگفت‌آور است. تو گویی دولت بلژیک و دولت مکزیک قراردادی بست و خاک پرو را به دو منطقه نفوذ خود تقسیم کردند، در حالی که خوشبختانه ایران کشوری است مشروطه. البته خود شخصیت تقی‌زاده یکی از مرموزترین و ناشناخته‌ترین سیاستمدارای تاریخ ایرانه که صحبت درباره خود اون نفر یه قسمت میتونه زمان ببره. بعد از مجلس وزارت خارجه قرارداد رو خواست و نماینده ای مصلحت اندیش هم اون رو خوند و گفتن که دو دولت برای تجارت خود قراردادی بستن که برای ما تعهدآور نیست، یعنی مالکشی و تمام. وسوق دوله که توسط انگلیس ها تطمیع شده بود گفت معنای قرارداد اینه که انگلیس توی شمال و روسیه توی جنوب امتیاز نگیرند و همین جا بود که تقی‌زاده چندمین نطق بزرگ و تاریخی خودش رو ایراد کرد و با لباس روحانی تأسف برد بر دولتی که نمیتونه منافع کشور رو حفظ بکنه. هرچند همین آدم چند سال بعد لباس روحانیت رو از تنش درآورد و به سفارت انگلیس پناه برد و به خارج سفر کرد و کت شلوار و کروات پوشید و زن آلمانی گرفت و مواضعش رو عوض کرد. کلن شخصیت مورد مطالعه‌ای داره این سید حسن تقی‌زاده که از حوصله حداقل این قسمت ما خارجه. همین صحبت‌ها بین مجلسی‌ها بود که مردم رو با خبر کرد. توی ایران و بریتانیا همون جور که ادوارد براون قرارداد 1907 رو به تقسیم لهستان تشبیه کرده بود و رومن رولان هم توی کتاب یادداشت‌های جنگ خودش ضمن اشاره به اتحاد فرانسه و انگلیس با روسیه مستبد اشاره‌ای هم به این قرارداد می‌کنه. اما اونور دنیا یکی از نماینده‌های مجلس بریتانیا مستر لینچ نطقی می‌کنه و میگه که بلفرض که قرارداد روزی از برای ما نتیجه خوب داشته باشد، سزاوار نبود با ملتی که حق تربیت و تمدن بر گردن بشر دارد چنین رفتاری بکنیم تا در روزگار سختیش دست یاری به سوی ما دراز کند و ما از یک طرف هزاران ایرانی را در سفارت بپذیریم و از طرفی تیشه به ریشه استقلالش بزنیم. اما نتیجه من اینه که پارلمان بریتانیا از اینکه سلطه کامل بر خاک ایران را از دست داده بود از عمل کرده دولتش به شدت ناراضی بود، نه چیز دیگه. از همه اون چیزهایی که گفتیم پیداست که حاصل همه نطقا و نوشته ها همونطوری که تقی‌زاده سال بعد که به سفارت انگلیس پناه برده و جون به سلامت برده در نامه‌ای به مارلین کاردار سفارت نشون میده که ایرانی ها باز هم گلایه دارن و اونجور که خودش باز نوشته هرگز این گله گذاری ها رو رها نکرده. اما انقلاب سوسیالیستی وقتی در خاک روسیه اتفاق میفته مسکو از همه امتیازات خودش در ایران چشم پوشی میکنه. اما از اون طرف در انگلیس داستان فرق میکرده و اصلا قصد نداشتن از منفعتشون در ایران به راحتی بگذرن، مخصوصا اینکه چند سال بعد اولین چاه نفت توی ایران و جنوبش کشف میشه و اونها با به دست آوردن دل مردم ایران آسونتر به مقصودشون میرسیدن و این کار و این پنهانکاری میشه شعار سالهای اونها و به همین شیوه سالهای سال عمل میکنن و این میشه در واقع همون شعاری که در 1919 و در موقعیت‌های بعدی هم تا اوج اختلافات با دولت مصدق انگلیس بارها و بارها در ایران اون رو انجامش میده و اجرایش میکنه. اما از اون طرف برگردیم به انقلاب سوسیالیستی. روسیه تزاری هیچ وقت از موقعیتی که با قرارداد 1907 به دست آورده بود دل نکند تا زمانی که انقلاب سوسیالیستی به رهبری لنین کاری کرد که مخبر السلطنه، دولتمرد و ادیب توی کتابش خاطرات و خطرات از اون اینجوری نوشت که تناب از دو سو به گردن ایران افتاده بود. انقلاب کبیر باعث شد یک طرف تناب رها شود. تلاش ما هم توی پرچم سفید و به خصوص در این پرونده که پرونده ایران در جنگ‌های جهانیه اینه که به ایران نه فقط از زاویه ظلمی که بهش روا شده نگاه بکنه، بلکه به این نگاه کنیم که چرا این اتفاق برای ما افتاده و مردم نقششون تو این قحطی چی بوده. تاریخ به ما ثابت کرده که دائم در حال تکرار شدنه، فقط آرایش و صورتش فرق میکنه. اگر درست گذشته رو درک بکنیم و الگویی که دائم در حال تکرار شدنه رو به دقت بشناسیم میتونیم دوباره توی این دور باطل نیفتیم و به قولی چند بار و چند بار از یک سوراخ گزیده نشیم. ایران همون ایرانه، نفت هم همون نفته، خاک هم همون خاکه. ایران از نظر ژئوپلیتیک همیشه جای مهم و حساسیه و استعمار هنوز توی دنیای مدرن در جریانه، فقط شکلش عوض شده. تیم پرچم سفید میدونه که همیشه مخالفانی هستند که زاویه دید ما رو مورد انتقاد قرار بدن. ما هم نمیگیم که حرفای ما تمام و کمال درسته، ما هم خطا ممکنه بکنیم، اما ما یک هدف داریم، اون هم آگاهی بخشیدن و یک زاویه دید جدید باز کردن، طوری که توی ذهن شنونده دائما یک صفحه سوال جدید ایجاد بکنیم که خودش بره جستجو بکنه، بگرده و پیش خودش بگه آها، پس اینجوری هم میشه فکر کرد و اینطوری شده که به اینجا رسیده. Thank you. این قسمت اول از پرونده ایران در جنگ‌های جهانی بود. توی قسمت‌های بعدی در مورد اتفاقات و شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار اون دوران بیشتر براتون از داستان ایران و آدم‌های مختلف تعریف می‌کنیم. خیلی ممنون که این قسمت رو گوش دادید. امیدوارم که طولانی شدن این قسمت رو بر ما ببخشید. به هر حال ما خیلی سعی کردیم توی این یکی دو ماهی که فرصت داشتیم از تموم شدن پرونده جنگ جهانی دوم و تک قسمت‌هایی که بعدش داشتیم پرونده جدید رو پیدا بکنیم و دیدیم که میتونیم به در واقع ایران در همون دوران‌ها برسیم و ماجراها رو تعریف بکنیم. و موضوعی که اول این قسمت گفتم میخوام راجبش صحبت بکنم در واقع برمیگرده به حمایت شما شنونده‌های عزیز از پادکست پرچم سفید و در واقع میخوام از طرف همه پادکست سازها از شما خواهش بکنم که از ما حمایت بکنید. این حمایت دو وجه در واقع مادی و معنوی داره. در بخش معنویش خواهش میکنیم که افراد بیشتری رو با پادکست آشنا بکنید، برای اونها اپهای پادگیر رو نصب بکنید و حتی پادکست مورد علاقتون و چیزی که به مخاطبتون ممکنه کمک بکنه رو براش نصب بکنید و سابسکرایب بکنید و بذارید که بشنوه، یک قسمت رو حتی با هم بشنوید و این فرهنگ شنیده شدن پادکست رو بیشتر توسعه بدیم و بیشتر کمک بکنیم که آدم‌های متفاوتی با پادکست آشنا بشن. در بخش حمایت‌های مالی هم میدونید حتما و احتمالاً تا الان متوجه شدید که تولید محتوای دست اول و محتوایی که خیلی از پادکست‌های ما از جمله پرچم سفید دارن اون کار رو انجام میدن بسیار کار زمانگیر و کار تیمی و کار حساسیه. مطالب بسیار زیادی باید خونده بشه، مستندهای بسیاری باید دیده بشن و به هر حال از یک کار تیمی زمان زیادی رو میبره و این زمان ما محدوده و باید از کارهای دیگه‌مون هم حتی بعضی اوقات بزنیم و این حمایت‌های مالی شما باعث میشه که ما درگیر گرفتن اسپانسر برای پادکست هامون نشیم و با کمک مادی شما هر چقدر هم کم، حتی 1000 تومان، حتی 5000 تومان بتونیم جبران اون در واقع زمانی که گذاشته میشه و از کارهای دیگه‌مون ممکنه بزنیم رو به این شکل داشته باشیم. میخوام ازتون خواهش بکنم که از صفحه ما در سایت هامی باش با عنوان hamibash.com/whiteflagpodcast که در توضیحات همین پادکست هم هست دیدن بکنید، به اونجا مراجعه بکنید و هر چقدر که در توانتون هست این حمایت رو داشته باشید. ولی خواهشاً فرهنگ حمایت کردن از پادکست ها و کلن محتواهای دست اول رو داشته باشیم تا تولید کننده های محتوا هم با طیب خاطر بیشتری بتونن این کار رو انجام بدن. خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که در قسمت های بعدی پرونده ایران در جنگ جهانی دوم و اول باز هم شنونده این پرونده باشید. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.